موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام به رساله کلوسیان فصل 1 و یکی از مهمترین آیات کتاب مقدس می پردازیم که درباره مهمترین شخص جهان با ما صحبت می کنه. یعنی خدای آسمان ها که در پسر خدا مکشوف شده. این آیات نامبرده تپش قلب مسیحیت و اصل و جوهر اعتقاد ما و شالوده و زیربنای ایمان ما می باشه. در این جبهه هست که ما با بدعت ها و هر مکتب کاذب و هر چیزی که بخواد عامل حیات مسیحیت رو از اون بگیره می جنگیم. موضوعی که الان به اون می پردازیم الوهیت خداوند عیسی مسیح است که حرف اصلی پولس در رساله کلوسیان فصل 1 آیه 15 تا آیه 19 می باشه. الوهیت خداوند عیسی مسیح پیغام مهم این رساله است و البته که پیغام کل مسیحیت. یک نفر کتاب مقدس رو کتاب عیسی نام گذاشته. از این نظر این نامگذاری درسته. اگه با کتاب مقدس آشنا هستید میدونید کتاب مقدس درباره مسیح است، درباره خداوند عیسی. در عهد عتیق راه برای آمدن عیسی مسیح آماده میشه. در انجیل ها مسیح معرفی میشه. مسیح میاد. در کتاب اعمال رسولان مسیح بشارت داده میشه. پیغام نجات در مسیح اعلام میشه. رساله های عهد جدید درباره تجلی حضور مسیح در زندگی ایمانداران توضیح میدن. برای نمونه، برای من زیستن مسیح است. رساله های عهد جدید توضیح میدن که چگونه مسیح که جان سپرد و از مردگان برخاست برمیگرده تا در قوم خودش زندگی بکنه. کتاب مکاشفه از فرمان روایی مسیح که در مقام پادشاه بر تخت سلطنت تکیه میزنه خبر میده. بره خدا بر تخت پادشاهی می نشینه. پس از هر نظر کتاب مقدس درباره مسیح است. کتاب مقدس همه چیز رو درباره مسیح به ما میگه. در کتاب اعمال رسولان فصل 8 وقتی فیلیپوس در راه غزه با خواجه سرای حبشی ملاقات میکنه، روح القدس در آیه 35 میفرماید فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد. البته که او از عهد عتیق و از کتاب اشعیای نبی بشارت میده. پس شما میتونید از هر بخش کتاب مقدس درباره عیسی مسیح تعلیم بدید. در انجیل لوقا فصل 24 که همه شما با آن آشنایید، مسیح پس از رستاخیزش در راه امواس با دو تن از شاگردانش ملاقات میکنه و آیه 27 میفرماید از موسی یعنی تورات و سایر انبیا یعنی کتابای نوشته انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود. کتب یعنی نوشتای مقدس در کلام خدا. یهودیان عهد عتیق را به سه بخش تقسیم می کنند. نوشتای موسی یا همان تورات، نوشتای انبیا یا همان کتابای نبوتی، نوشتای مقدس یا همان هاگیاگرافا که شامل کتابای تاریخی کتاب مقدس و کتابایی می باشه که به زبان و سبک شعر نوشته شدن. در همه این نوشته ها عیسی مسیح اخبار خودش رو برای اونا توضیح میده. بله، کتاب مقدس درباره مسیح است. کتاب مقدس درباره مکاشفه خدا و آمدن مسیح به جهانه. کتاب مقدس درباره این واقعیته که خدا انسان شد. در هر برش از الماس کتاب مقدس این حقیقت شفاف و روشن می درخشه. با این حال از میان همه بخشای کتاب مقدس، از میان همه بخشای کلام خدا که به ما خبر میدن خدا انسان شد، رساله کلوسیان فصل 1 آیه 15 از همه چشمگیرتره و بسیار شایان توجه، زیرا در این آیه با هویت پسر خدا بسیار واضح و روشن آشنا میشیم. ابتدا به این نکته دستور زبان توجه بکنید که ضمیر او در آیه 15 به اسم پسر در آیه 13 اشاره میکنه و او صورت خدای نادیده است، نخست ساده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد و او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست ساده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود. این آیات عالی و بی‌نظیر برای درک ایمان مسیحی حقایق مهم و حیاتی می باشند و هر گونه ابهام و سردرگمی رو درباره ذات واقعی خداوندمون عیسی مسیح برطرف می کنند. اکنون لازمه این آیات رو در بافت و محتوای رساله کلوسیان توضیح بدیم. پولس با خبر میشه که یک تعلیم و آموزه غلط در کلیسای کلوسی رواج یافته. این خبر رو اپافراس به گوش پولس میرسونه. او یکی از شبانهای کلیسای کلوسی و گویا بنیانگذار اون کلیساست که به دیدن پولس رسول میاد. پولس رسول از اپافراس میشنوه که در کلیسای کلوسی اتفاقای ناخوشایندی روی داده و یک ارتداد و کجروی الهیاتی درباره الوهیت عیسی مسیح رواج یافته. این مرتدان و بدعت‌گذاران ادعا میکنن مسیح خدا نیست و او برای نجات ما کفایت نمیکنه و باید علاوه بر مسیح روحای دیگر هم بپرستیم، مثلا فرشتگان رو. بنابر ادعای مرتدان باید خواب و رویا ببینیم و در کنار شناخت مسیح باید به درجات عالی روحانی و به یک کشف و شهود تازه برسیم و اسرار ماورا رو درک بکنیم. در واقع اون مرتدان و بدعت‌گذاران ادعا می کردن عیسی مسیح یکی از بیشمار روحایی است که از خدا ساته شده و در واقع عیسی یکی از برترین تجلیهای خداست، اما او خدا نیست و منجی بودن او به تنهایی کفایت نمی کنه. پس علاوه بر شناخت عیسی مسیح، شناخت اسرار هم لازمه برای نجات و رستگاری. حمله این ارتداد که بعدها شکل دیگری گرفت و ما امروز اون رو به نام مکتب ناستسیزم یا گنوسی میشناسیم، حمله به اولویت مسیحه. این ارتداد ادعا میکنه عیسی مسیح منجی با کفایت نیست. یعنی فقط کافی نیست باور کنیم او برای رستگاری ما یگان نجات دهنده است. به همین دلیل در سه فصل اول رساله کولوسیان پولس به این موضوع میپردازه. برای نمونه او در فصل 1:27 میگوید که خدا اراده نمود تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر در میان امتها، که آن مسیح در شما و امید جلال است و ما او را اعلام می نماییم. در حالی که هر شخص را تربیت می کنیم و هر کسی را به هر حکمت تعلیم می دهیم تا هر کسی را کامل در مسیح عیسی حاضر سازیم. حرف پولس در اینجا اینه که نیاز نیست به ایمان به مسیح چیزی اضافه بشه تا به وسیله اون انسان به کمال برسه. پولس در مقابل تعلیم غلط اون مرتدان می ایسته که می گفتن مسیح به اضافه یه سری معلومات، به اضافه خواب و رویا، به اضافه پرستش فرشتگان، به اضافه خیلی چیزهای دیگه. خیر، واقعیت اینه که انسان فقط در مسیح عیسی به کمال میرسه. پولس در فصل 2:2 توضیح بیشتری میده. تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت یقین، فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند. یعنی سر مسیح که در وی تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است. توجه بکنید که نه مقداری گنجینه و نه حتی بسیاری گنجینه، بلکه همه گنجینه های حکمت و دانش در مسیح پیدا میشه. اینجا حرف بر سر کفایت و بسنده بودن مسیح است. پس برای نجات و رستگاری لازم نیست هیچ دانش و معرفتی به ایمان به مسیح اضافه بشه. آیه 9، که در وی یعنی عیسی مسیح از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. ضمیر وی به مسیح در آیه 8 اشاره داره. در مسیح تمامی پوری الوهیت ساکنه. نه مقدار الوهیت، نه بسیاری الوهیت، بلکه پوری الوهیت، تمامی الوهیت. در آیه 19 سر مسیح می باشه و آیه 17 می فرماید بدن از آن مسیح است. آیین و تشریفات در عهد عتیق سایه و پیش درآمد چیزایی بود که همگی در مسیح به انجام رسیدن. حالا این رساله در آیه 19 عنوان میکنه مسیح سر است که از آن تمامی بدن به توسط مفاصل و بندها مدد یافته و با هم پیوند شده نمو میکنند به نموی که از خداست. به عبارتی سر همه چیز مسیح است. همه رشد و نمو و تغذیه و پیوند اندام‌ها و خوراک رسانی به کل بدن، خلاصه همه چیز به مسیح ربط داره. جز مسیح ما به هیچ مایه حیات دیگری نیاز نداریم. فصل 3:1 می‌فرماید پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، یعنی اگر ایماندار مسیح هستید، آنچه را که در بالاست به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. همه چیز مسیح است. زندگی ما مسیح است. امید ما مسیح است. همه حکمت در مسیح است. همه دانش در مسیح است. همه رشد و نمو در مسیح است. همه کمال در مسیح است. همه حرف بر سر مسیح است. در فصل اول رساله کلوسیان، پولس به کلیسای کلوسی میگوید اجازه ندید کسی به شما القا بکنه که باید به مسیح به اضافه فرشتگان، به اضافه اسرار ماورا، به اضافه خواب و رویا ایمان داشته باشید. خیر، همه نیاز شما فقط مسیح است. مسیح همه اون چیزی است که لازم دارید. به نظرم فصل 1 آیه 19 بسیار زیباست که میگوید خدا رضا بدین داد. پدر آسمانی خوشنوده که تمامی پوری در او، یعنی در مسیح ساکن باشه. همه پوری در مسیح است. به این شکل پولس رسول با ارتدادی که وارد کلیسای کلوسی شده مقابله میکنه. این ارتداد بر پایه یک دیدگاه فلسفی به نام دوگانه گرایی شکل گرفت. فلسفه دوگانه گرایی یا دو ستیزم بر این باوره که جسم و ماده بد و شر و روح خیر و نیکوست. بنابراین چون خدا روحه اون نیکوست. ولی چون همه خلقت و مخلوقات ماده اند، پس ماده شر است. از این رو یک خدای نیکو نمیتونه یک خلقت بد و شر بیافرینه. به همین دلیل کاری که خدا میکنه اینه که پرتوها و روحایی رو از خودش برون میفرسته و از خودش پرتو افشانی میکنه، مانند موجای بسیار کوچک و ریز که روی سطح آب ایجاد میشن. همه این برون ریزها و تابشها که جلوه وجود خدا هستند پیوسته از خدا ساطع میشن و ساطع شدن اونها ادامه و ادامه داره. برون ریزها و تراوشهای اولیه خیر و نیکو هستند، اما کم کم هرچه ساطع میشن نه خیره و نه شر، تا به تراوش های بعدی میرسه که بد و شر میشن. پس هزاران هزار تراوش از خدا ساطع میشه. یه تعداد تراوش بد سرازیر میشن، ولی یکی از اونها بسیار بد و شره و همون تراوش بد دنیا رو میآفرینه. حالا عیسی هم یکی از همین تراوش های ساطع شده از خداست که البته یه تراوش خوب و نیکوست، ولی در هر حال یکی از میان همه اونهاست. او همتای یه فرشته است. باورمندان بدعت دوگانه گرایی این تراوش ها و روحا و فرشتگان رو میپرستیدن. اما حرف پولس با کلوسیان اینه که عیسی مسیح یک تراوش و یک پرتو یا جلوه وجود خدا نیست. او از خدا ساطع نشده. مسیح جلوه از خدا نیست. عیسی مسیح خدا در جسم انسانه. پولس رساله کلوسیان رو بسیار خوب و بجا شروع میکنه. ابتدا به اونا سلام و درود میگه. سپس در آیه 3 خدا رو به خاطر اونا شکر میگه. او برای اعضای کلیسا دعا میکنه که از کمال معرفت اراده مسیح در هر حکمت و فهم روحانی پر بشن تا به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار بکنن. پولس پس از مقدمه چینی حالا به موضوع اصلی میرسه. او در آیه 12-14 برای نجات و رستگاری و آمرزش اعضای کلیسا خدا رو شکر میکنه. سپس به این نکته میرسه که اون کسی که ما رو نجات داد، اون کسی که ما رو آمرزید، اون کسی که ما رو از قدرت ظلمت رهانید، او که پسر عزیز خداست و صاحب ملکوت، همان او صورت خدای نادیده است. این حقایق جان کلام پیغام پولس می باشند. اکنون در آیات 15 تا 19 ما 5 گونه از رابطه های عیسی مسیح رو بررسی می کنیم. رابطه او با خدا، رابطه او با عالم هستی، رابطه او با جهان نادیدنی، رابطه او با کلیسا و رابطه او با هر چیز دیگه که خارج از این فهرست قرار داره. اول از همه در آیه 15 رابطه عیسی مسیح رو با خدا مشاهده می‌کنیم. این یک تعریف عالی از رابطه او با خدا می‌باشه. او یعنی عیسی مسیح صورت خدای نادیده است، نخست‌زاده تمامی آفریدگان. حالا مرتدان و بدعت‌گذاران تقلا می‌کنند نشون بدن که عیسی یه پرتو از وجود خدا و جلوه خدا می باشه. یک موج ریز و کوچیک که از خدا بر می خیزه. یکی از مخلوقات بیشماری که رفته رفته از خیر به شر رسیدن و عالم هستی رو به وجود آوردن. البته به گفته اونها عیسی تراوش خیر و نیکوست. ولی پولس می گوید مسیح خداست. در واقع در آیه 16 پولس میگوید مسیح همه چیز رو آفرید. او خالق جهانه. مرتدان و بدعت‌گذاران پا رو فراتر میذارند و تعلیم میدن که خدا هرگز نمیتونه جسم بگیره. چون اگه خدا جسم بگیره، در این صورت خدای نیکو در یک ماده شر ساکن میشه. حالان که به گفته اونها یه تراوش خیر و نیکو نمیتونه در یک بدن که ماده است، که شر است، ساکن بشه. بنابراین فلسفه این بدعت گذاران تعلیم میدن عیسی بدن نداشت. او یک تراوش خیر بود، یک شبح بود. اونا این رو هم میگن که این عیسی که تجلی و تراوش خدا بود، هر کجا می رفت رد پا و اثر انگشتی از خودش به جای نمی گذاشت، چون او فقط یک کالبد فرازمینی و روح مانند و شبح مانند بود. اما پولس قصد داره این حقیقت رو روشن و شفاف توضیح بده که عیسی خداست، که عیسی خدا در جسمه، که او خالق عالم هستی است. همین یک حقیقت کافیه تا همه باور و اعتقاد کاذب اون مرتدان رو قاب بزنه و کل دیدگاه اونا رو از صفحه روزگار پاک بکنه. پس حالا بریم سراغ این استدلال پولس. او در آیه 15 میگوید او صورت خدای نادیده است. اولین نکته اینه که خدا نادیدنی می باشه. رساله اول تیموتائوس به ما می گوید خدا نادیدنی است. عهد عتیق به ما می گوید خدا نادیدنی است و خدا را نمی توان دید. خدا به چشم انسان نادیدنی است. خدا روح است و به فرموده عیسی مسیح روح، گوشت و استخوان ندارد. خدا نادیدنی است. ولی خدا قابل دیدن شد. خدا انسان شد و مسیح خدای دیدنی بود. مسیح صورت خدای نادیده است. الان به کتاب پیدایش فصل 1:27 برگردیم که در اونجا واژه صورت یا تصویر به کار رفته. این آیه می فرماید خدا آدم را به صورت خدا آفرید. البته در رساله کولوسیان منظور پولس این نیست. این دعایه دو مفهوم متفاوت هستند. رساله اول قرنتیان فصل 11 آیه 7 میگوید مرد صورت و جلال خداست. خدا انسان رو در تصویر و صورت خودش آفرید. پس این آیه قرنتیان همان حقیقت کتاب پیدایش رو بازگو میکنه. اما انسان صورت و تصویر کامل خدا نیست. شما میپرسید به چه شکل انسان تصویر خداست؟ به چه شکل و به چه معنا من و شما که انسانیم در تصویر خدا آفریده شدیم؟ این به چه معناست و اهمیتش کجاست؟ بسیار خوب، به نظرم در اصل ما به اون معنا در تصویر خدا آفریده شدیم که این توانایی و قابلیت را داریم که میتونیم فکر بکنیم و احساس و قدرت تصمیم گیری داشته باشیم. البته مشخصه که ما از لحاظ اخلاقی در تصویر خدا آفریده نشدیم. خدا قدوسه، ما قدوس نیستیم. حتی آدم قدوس آفریده نشد، بلکه معصوم و بیگناه آفریده شد. اما در اولین آزمون مردود گشت. پس ما از نظر اخلاقی در تصویر خدا آفریده نشدیم. ذات ما در تصویر خدا آفریده نشد. به این معنی که ما روح نیستیم. ما نمیتونیم در هوا معلق باشیم و هر کجای این عالم که دلمون بخواد آزادانه بریم. ما قادر مطلق نیستیم. ما حاضر مطلق نیستیم. ما دانای مطلق نیستیم. ما تغییر ناپذیر نیستیم. به این معنا که تغییر نکنیم و عوض نشیم. از این جهت که میگیم ما در ذاتمون به تصویر خدا آفریده نشدیم. ما از نظر اخلاقی در تصویر خدا آفریده نشدیم. ولی ما از لحاظ شخص بودن و ابعاد آن در تصویر خدا آفریده شدیم. به این معنی که قدرت تفکر داریم، احساس داریم، قدرت تصمیم گیری داریم. به این معنا ما در تصویر خدا آفریده شدیم. اما این تصویر یک تصویر کج و ماوجه. این تصویر زمانی ناقص و کج و کله شد که انسان در گناه سقوط کرد. تصویر خدا در آدم بسیار روشن و شفاف بود. آدم اونقدر به خدا نزدیک بود که به عبارتی میتونست از نظر اخلاقی نمودار خدا باشه. آدم اونقدر به خدا نزدیک بود که به عبارتی میتونست از نظر ذات و جوهر نمودار خدا باشه. چون آدم قرار نبود بمیره. آدم آفریده شد که نامیرا و ابدی باشه. از لحاظ صفت تغییرناپذیر بودن نیز آدم تا حدودی این قابلیت رو داشت که تغییرناپذیر باقی بمونه. پس آدم از این نظر به تصویر خدا آفریده شد. ولی همه چیز با سقوط آدم در گناه بر باد رفت. حالا تنها راه ممکن برای بازگشت به موقعیت اولیه اینه که عیسی مسیح رو بشناسیم و به او ایمان بیاریم. زمانی که نجات پیدا می کنید، تصویر خدا در شما بازسازی میشه. تصویر خدا از نظر اخلاقی نیز در شما بازسازی میشه. دلیلش اینه که خدا شما رو شبیه عیسی مسیح می گردونه. همچنین شما از نظر ذات و جوهر نیز به یک نوعی به یکی از ویژگی‌های خدا شبیه میشید. آن ویژگی اینه که شما صاحب حیات جاودان میشید. چون خدا به شما حیات جاودان میبخشه و یکی از صفات آشکار خدا اینه که او ابدی میباشه. بنابراین در این موارد تصویر خدا در شما بازسازی میشه. به نظرم رساله افسوسیان فصل 4 در این خصوص به ما کمک میکنه. البته من نمیتونم درباره این حقایق کاملا قطعی مسلم صحبت بکنم. من فقط به صورت کلی توضیح میدم. من دوست ندارم انگوش روی این موضوع بذارم و بگم دقیقا همینه که من میگم. ولی رساله افسوسیان فصل 4 و آیه 24 در این باره حقیقتی رو بیان میکنه که مطمئنم به ما کمک خواهد کرد. انسانیت تازه را که به صورت خدا آفریده شده است بپوشید. آیا متوجه شدید؟ تصویر خدا زمانی در انسان بازسازی میشه که آدمیزاد انسانیت تازه را بپوشه. آنگاه تصویر خدا در عدالت و قدوسیت در او بازسازی میشه. وقتی شما انسانیت تازه را بتن بکنید، تصویر خدا در شما شکل میگیره. الان شما میپرسید آیا منظورت زمانیه که ما نجات پیدا میکنیم؟ تا حدودی بله، ولی این آیه به زمانی اشاره میکنه که رفتار و کردار شما مانند یک انسان جدید میباشه، یعنی زمانی که انسانیت تازه شما در رفتار و کردارتون به چشم همه بیاد و برای همه واضح و آشکار باشه. رساله کلوسیان فصل 3 آیه 10 می‌فرماید تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می‌شود. اینجا نیز همین حقیقت بازگو میشه که تصویر خدا زمانی در انسان بازسازی میشه که او ایماندار به مسیح میشه و اونگاه که انسانیت تازه را به تن می‌کنه، خدا در او هویدا میشه. پس ما نه فقط باید انسان تازه بشیم، بلکه باید آن انسان تازه را به تن بکنیم. وقتی نشون میدیم حیات تازه در ما جریان داره، اون وقت تصویر خدا در ما دیده میشه. پس به این طریق انسان تصویر خدا رو بازتاب میده. به نظرم همه انسان‌ها تصویر خدا را از این جهت بازتاب میدن که احساس و قابلیت تفکر و قدرت تصمیم گیری دارن. منظورم از تصمیم گیری اینه که آدمیزاد میتونه بر مبنای عقل و منطق و اصول بدیهی تصمیم بگیره، نه اینکه مانند حیوانات غریزی رفتار بکنه. حالا وقتی شما ایماندار مسیح میشید، تصویر خدا از لحاظ اخلاقی و از نظر ذات و جوهر نیز در شما بازسازی میشه. ولی عزیزان، همه اینا نیست که اتفاق بیفته، باز به قول معروف یه جای کار میلنگه و کامل نیست. ما بهترین خودمون رو هم که انجام بدیم، بازم کم میاریم و قاصر میمونیم. برای همین برمیگردیم به رساله کلوسیان فصل 1 و به مسیح نگاه میکنیم که فقط او تصویر واقعی و راستین و شیوا و کامل و بی‌عیب و کاملا دقیق و درست خدای نادیدنی میباشه. عزیزان، اگر تصویر خدا رو در عیسی مسیح نداشتیم، هیچ یک از ما اصلا نمیتونستیم حتی حدس بزنیم تصویر خدا چگونه است. رساله ابرانیان فصل 1 آیه 2 از پسر خود نام میبره که اشاره به پسر خدا عیسی مسیح است. همان او که در آیه 3 در توصیفش میخونیم که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده. در این آیات اول از همه متوجه میشیم پسر که مسیح است فروغ جلال خدا میباشه. این بدان معناست که مسیح نمایان میکنه خدا رو. او از جانب خدا میاد تا ذات خدا رو مکشوف بسازه. حالا به نکته دوم در عبرانیان آیه 3 فصل 1 توجه بکنید. خاتم جوهرش بوده. یعنی مسیح تصویر دقیق و تصویر کامل خداست. یعنی ذات و جوهر عیسی با ذات و جوهر خدا یکیست. واژه‌ای که در این آیه خاتم ترجمه شده در زبان یونانی قدیم برای مهر کردن به کار می رفت. قدیم ها با مهر یا ابزار حکاکی نقش مورد نظر رو دقیقاً شکل خودش حک می کردن یا نقش می انداختن. عیسی مسیح نسخه برابر اصله. بی کم و کاستی. به قول معروف با خدا مو نمی زنه. بدون تغییر. بدون دستکاری. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 می فرماید خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. یوحنا می گوید وقتی پسر خدا را دیدیم جلال او را دیدیم. جلالی شایسته پسر یگانه پدر. برای یوحنا بسیار واضح و بدیهیه که عیسی مسیح خدا رو نمایان میکنه. رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 6 در توصیف مسیح میفرماید که چون در صورت خدا بود، یعنی عیسی مسیح که همه ویژگی های خدا و شکل و صورت خدا رو داراست، انسان گشت، خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت. در تفکر یهودیان، مکاشفه خدا از خودش به کلام خدا و اون چه در کلامش می‌فرماید محدود بود. اونا نمی‌تونستن خدا رو ببینن، ولی همواره می‌تونستن صدای خدا رو بشنون. شما چندین و چند بار در عهد عتیق می‌خونید کلام خداوند نازل شد. کلام خداوند چنین گفت. تصویر یهودیان همیشه این بود که خدا در کلامش و در سخنی که به زبان میاره خودش رو مکشوف میکنه. ظهور خدا همراه با کلام و سخن بود. به همین دلیل وقتی عیسی مسیح به جهان اومد، یوحنا در وصف او مینویسه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. دلیلش اینه که یهودیان همیشه خدا رو در کلامش مکشوف می دیدن. خدا در واژه و کلام مکشوف بود. به همین دلیل رساله عبرانیان فصل 1 می فرماید خدا که در زمان گذشته به اقسام متعدد و طریقای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. پس مکاشفه خدا همیشه در کلامش پیدا بود و حالا آن کلمه مسیح می باشه. مسیح فکر خدا و ابراز وجود خداست. به همین دلیل عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 9 می فرماید کسی که مرا دید پدر را دیده است. در انجیل متی فصل 17 عیسی مسیح حتی گوش چشمی از این واقعیت را که او خداست به شاگردانش نشون میده. رویداد تبدیل سیمای مسیح در انجیل متی فصل 17 باید به همه حدس و گمان و بحث و مجادله در این مورد پایان بده. آیه 2 می‌فرماید و در نظر ایشان هیئت او متبدل گشت و چهره اش چون خورشید درخشنده و جامه اش چون نور سفید گردید و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم، او را بشنوید. عیسی مسیح خودش رو مکشوف کرد. او لباس جسمش رو کنار میزنه و میفرماید اکنون خدا رو در جلالش در شکینا میبینید. شکینا ابر بسیار نورانی و درخشان جلال خداست که نمودار حضور خدا در عهد عتیق بود. بنابراین پسر خدا تنها کسی است که تصویر خدا رو کامل و تمام عیار نشون میده. انسان‌ها نمودار تصویر کامل خدا نیستند. انسان‌ها یه تصویر کج و کوله هستن. حتی زمانی که با ایمان به مسیح تصویر خدا در آدمیان بازسازی میشه، بازم یه تصویر عالی و بی‌نقص نیست. فقط در مسیح میتواند خدا رو در کمال مطلق دید. رساله دوم قرنتیان فصل 4 و آیه 6 چقدر زیبا میفرماید: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا از ما بدرخشد. اما چگونه خدا نور معرفت جلال خدا رو به انسان عطا میکنه؟ پاسخش اینه: در چهره عیسی مسیح. خدا جلالش رو در چهره عیسی مسیح اعلام میکنه. در چهره عیسی مسیح خدا نمایان است. اکنون به رساله کلوسیان فصل 1 و به واژه صورت برگردیم. واژه صورت یا تصویر به معنی نسخه دقیق یا نسخه برابر اصل می باشه. مسیح نسخه برابر با اصل خداست. کامل، بی خدشه، بی نقص، بی کم و کاستی. عیسی مسیح یک پیشنقش یا طرح اولیه از خدا نیست. او تصویر کامل خداست. رساله کلوسیان فصل 2 و آیه 9 می‌فرماید: در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است. کلوسیان فصل 1 آیه 19: خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود. واژه پوری در زبان یونانی پلیروما می باشه. پس عزیزان، عیسی مسیح یگان مکاشفه از خداست. بی کم و کاستی، نهایی، کامل و بی نقص. هر باور و دیدگاه که به عیسی کمتر و پایینتر از این مقام نگاه میکنه به خدا کفر میگه و بت پرستی به حساب میاد. کتاب پیدایش فصل 32 آیه 30 میفرماید: و یعقوب آن مکان را فنئیل نامید، گفت زیرا خدا را روبرو دیدم. فنئیل یا پنئیل یعنی چهره خدا. یعقوب چه کسی رو دید؟ من معتقدم او پسر خدا رو قبل از اون که جسم انسان به خود بگیره میبینه. بله، ما تصویر کج و کوله هستیم، با عیب و با نقص. فقط مسیح تصویر کامل و بی نقص و شایسته خداست. الان خیلی ذوق زدم که حقیقتی رو از رساله اول یوحنا فصل 3 و آیه 2 به شما بگم، و اون هم اینه که یک روز ما مانند مسیح خواهیم شد. این یه واقعیت حیرت انگیز و بسیار شگرفه. فکر کردن به این واقعیت که خدا انسان شد و به دنیای آدمیان اومد واقعیتی بس حیرت انگیزه که از فکر کردن به اون حیران میمانیم. به گفته رساله افسوسیان فصل 4 و آیه 13، هدف و مقصود ما ایمانداران الان و در این دنیا اینه که همه به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا و به انسان کامل به اندازه قامت پری مسیح برسیم. بله، ما قرار شبیه مسیح بشیم. اکنون تصویر مسیح در ما ناقصه، اما قرار کاملا شبیه او بشیم. ولی از همین حالا باید تکابو بکنیم و کمر همت ببندیم تا شبیه او بگردیم. عیسی مسیح خداست که خودش رو به دنیا مکشوف کرد. اگه میخواید بدونید خدا به چه میمونه، به مسیح نگاه بکنید. مسیح به شما میگه خدا به چه میمونه. اگه قرار بود خدا انسان بشه، انتظار داشتیم که او بدون گناه باشه. حالا می‌بینیم که عیسی مسیح بدون گناه است. اگر قرار بود خدا انسان بشه، انتظار داشتیم که سخنان او عالی و ممتاز و برترین باشه. حالا می‌بینیم که عیسی مسیح برترین و عالی‌ترین سخنان ممتاز رو به زبون میاره. اگه قرار بود خدا انسان بشه، انتظار داشتیم که او بر انسان‌ها تأثیری بسیار عمیق و جدی بگذاره. تأثیری که هرگز از دست هیچ کسی دیگه بر نمیاد و منحصر به خداست. حالا می‌بینیم که عیسی مسیح بر انسان‌ها چنین تأثیری رو گذاشت. اگه قرار بود خدا انسان بشه، انتظار داشتیم که او به راحتی معجزه بکنه. حالا می‌بینیم که عیسی مسیح چقدر به راحتی معجزه کرد. اگه قرار بود خدا انسان بشه، انتظار داشتیم که او انسانها رو دوست داشته باشه. حالا می‌بینیم که عیسی مسیح انسانها رو دوست داشت، چون عیسی مسیح خداست و خدا را نمی‌توان جز از طریق عیسی مسیح شناخت. پولس می‌گوید شما حتی نمی‌تونید عیسی را خداوند بخونید جز به قدرت روح القدس. پس اینجا بحث مکاشفه الهی مطرحه. حالا برگردیم به رساله کلوسیان فصل 1 و ادامه آیه 15. او صورت خدای نادیده است، نخست ساده تمامی آفریدگان. بخش دوم این آیه برای مردم مشکل سازه، چون درک نمی کنن اینجا پولس چی میگه. عزیزان، واژه نخست ساده به جایگاه و رتبه و مقام اشاره داره، نه به زمان بندی و اینکه چه کسی اول به دنیا اومده و چه کسی آخر. عیسی مسیح نخستین مخلوق نیست. برای این حرفم دو دلیل خوب دارم. دلیل اول اینه که عیسی مسیح هرگز آفریده نشد. عیسی مسیح خودش در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 می‌فرماید پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستم. کتاب مکاشفه در توصیف عیسی مسیح می‌گوید آن خداوند که هست و بود و می‌آید. مردم میگن عیسی مسیح مخلوقه. خیر، عیسی مسیح آفریده نشد. مردم میپرسند پس چرا این آیه میگه نخست ساده تمامی آفریدگان؟ بسیار خوب. اول اینکه باید بدونیم عیسی مسیح نخستین آفریده نیست. اما حالا اصلا فرض بکنید که میخواهید این آیه رو به این شکل معنا بکنید که عیسی نخستین مخلوقه. ولی آیا مگه واقعا اینطوره؟ مگر عیسی نخستین مخلوقه؟ خیر، هزاران نفر قبل از او آفریده شدند. پس نخست ساده به چه معناست؟ این واژه که در زبان یونانی پروتاتوکاس می باشه به مقام و جایگاه اشاره داره. به این نکته بسیار مهم توجه بکنید. نخست ساده به درجه و رتبه اشاره داره، به برتری و ارجح بودن، به حق اقتدار و اختیار داشتن، نه به زمان بندی و ترتیب زمان. در یک خانواده فرزند نخست‌زاده همیشه وارثه. همه یهودیان این رو میدونن. حتی غیر یهودیان با این رسم آشنا هستن و حق فرزند نخست‌زاده رو درک میکنن. گفته پولس در این آیه برای کلیسای کلوسی جای سوال نداشت. اونا می دونستن مسیح آن یگانه کسی است که محترم و ارجمند می باشه. او که ممتاز، سرآمد، حق تقدم با اوست. او که آن یگانه بلند آوازه و نیکنامه. او که وارث پدره. حتما که ماجرای یعقوب و عیسو رو به یاد دارید. عیسو نخست به دنیا آمد، ولی یعقوب نخست زاده شد و برکت‌های پدرش به او رسید. مزمور 89 آیه 27 می‌فرماید: من نیز او را نخست‌ساده خود خواهم ساخت. سپس خدا معنی نخست‌ساده را تعریف می‌کنه. بلندتر از پادشاهان جهان. پس نخست‌ساده به چه معناست؟ به معنی بالاترین جایگاه و مقام. مزمور 89 و آیه 27 معنی نخست‌ساده را تعریف می‌کنه. کسی که بالاترین و رفیع‌ترینه. رساله عبرانیان فصل 1 می‌گوید: در این ایام آخر خدا به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد. دقت بکنید که این آیه می‌گوید پدر آسمانی پسرش رو وارث قرار میده. معمولاً پسر نخست‌ساده طبیعتاً وارثه. ولی اگه پسر نخست‌ساده به هر دلیلی رد صلاحیت بشه، پدر خانواده ارث و میراث رو به یه نفر دیگه میبخشه. یعنی پدر این حق رو داره. پس وارث رو باید پدر تعیین بکنه. در رسم یهودیان پدر باید پسر نخست‌ساده رو برکت بده. ولی موضوع این نیست که چه کسی نخست به دنیا اومده یا اول به دنیا اومده، بلکه کدوم پسر صاحب عزت و احترام و نیکنامی است تا بتونه وارث همه دارایی پدر بشه. از این رو همه میراث از آن مسیح میباشه. در کتاب مکاشفه فصل 5 خدا بر تخت نشسته و آن تومار که سند مالکیت دنیاست در دستش میباشه که با 7 مهر مختوم شده، که این دقیقاً مطابق با قانون رومیان بود. در قانون رومیان وصیت‌نامه رو 7 مرتبه با مهر مختوم می‌کردن تا کسی نتونه اون رو باز بکنه. کتاب مکاشفه فصل 5 می‌فرماید: و فرشته‌ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می‌کند که کیست مستحق این که کتاب را بگشاید و مهرایش را بردارد. چه کسی مالک دنیاست؟ چه کسی وارث دنیاست؟ این حق از آن کیست که اختیاردار جهان باشه تا دنیا را پس بگیره، تا وارث اون باشه. و هیچ کس در آسمان و در زمین و در زیر زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. آنگاه یوحنا می گوید: و من به شدت می گریستم، زیرا هیچ کسی که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. یعنی کجاست آن نخست‌ساده؟ کجاست آن پروتاتکاس؟ کجاست آن ممتاز، آن برترین؟ کجاست آن وارث؟ و یکی از آن پیران به من میگوید: گریان مباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و 7 مهرش را بگشاید. و دیدم در میان تخت و 4 حیوان و در وسط پیران بره‌ای چون ذبح شده ایستاده است و 7 شاخ و 7 چشم دارد که 7 روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می شوند. پس آمد و کتاب را از دست راست تخت‌نشین گرفت. در اینجا مسیح در مقام نخست‌ساده سند مالکیت دنیا را می گیره تا در مقام شاه شاهان و خداوند خداوندان بر تخت سلطنت تکیه بزنه. کتاب مکاشفه فصل 6 تا فصل 19 به این می‌پردازه که عیسی مسیح عهده‌دار مالکیت دنیاست تا در فصل 20 که سرانجام بر تخت پادشاهی می‌نشینه. آیه 13 در فصل 5 حال و هوای آسمان رو بیان میکنه: و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریاست و آنچه در آنها می باشد شنیدم که می گویند تخت نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. پس کل عالم هستی هم صداست که فقط عیسی مسیح شایسته گشودن تومار و مهراش باشه. اما عزیزان، واقعیت غم‌انگیز اینه که شیطان هر کاری میکنه تا کسی درک نکنه و کسی باور نکنه عیسی خداست. شیطان به هر کاری دست میزنه تا به دروغ به مردم بقبولونه عیسی مخلوقه. شیطان میخواد به مردم بقبولونه که عیسی مسیح مخلوقیست بالاتر و برتر از همه مخلوقات. یکی از پیامبران اولوالعزم. رساله دوم قرنتیان فصل 4 و آیه 4 میفرماید که در ایشان خدای این جهان، یعنی شیطان، فهمای بی ایمانشان را کور گردانیده است که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. شیطان نمیخواد مردم بدونن عیسی تصویر خداست. شیطان نمیخواد مردم بدونن عیسی مسیح تنها کسی است که حق داره بر دنیا سلطنت بکنه. شیطان نمیخواد مردم درباره عیسی مسیح حقیقت رو بدونن. برای همین ذهن مردم رو با بی ایمانی کور کرده. وقتی مردم به شما میگن مسیح خدا نیست، این آیه یاد شده رو به اونا نشون بدید و برای اونا توضیح بدید که دقیقاً به همین دلیل که این آیه دوم قرنتیان میگه اونا خدا بودن عیسی رو باور ندارن. در انجیل یوحنا فصل 10 و آیه 33 یهودیان در پاسخ به سوال مسیح نشون میدن که میفهمن عیسی مسیح چی میگه. اونا میفهمن عیسی مسیح اعلام میکنه که خداست. مردم میگن عیسی هیچگاه ادعا نکرد خداست. خیر، این حرف بی‌معنی است. اصلا هم اینطور نیست. اگه شما میگید عیسی هیچگاه ادعا نکرد خداست، پس برای پاسخ یهودیان در یوحنا فصل 10 آیه 30 چه جوابی دارید که به عیسی میگن به سبب عمل نیک تو را سنگسار نمی کنیم، بلکه به سبب کفر، زیرا تو انسان هستی و خود را خدا می خوانی. یهودیان حرف مسیح رو می فهمن. اونا دقیقاً می دونن عیسی مسیح چه ادعایی می کنه. مسیح ادعا می کنه بر فرشتگان اقتدار الهی داره. مسیح ادعا میکنه بر انسانها اقتدار الهی داره. در واقع مسیح ادعا میکنه بر همه چیز اقتدار الهی داره. او در انجیل متا فصل 28 آیه 18 میفرماید تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. مسیح ادعا میکنه بر شریعت و بر روز سبت اقتدار الهی داره. مسیح ادعا میکنه بر سنت و رسم رهبران مذهبی یهود، بر ذره ذره همه چیز اقتدار الهی داره. مسیح ادعا میکنه برای آمرزش گناهان اقتدار داره. او ادعا میکنه قدرت داره خودش رو از مردگان قیام بده و البته که این رو ثابت میکنه. پس خیر، عیسی مسیح تراوشی از خدا نیست. جلوه وجود خدا نیست. کمتر از خدا نیست. عیسی مسیح خودش خداست. بنابراین در آیه 15 رابطه عیسی مسیح با خدا رو بسیار واضح و روشن می‌بینیم. حالا در آیه 16 رابطه عیسی رو با عالم هستی می‌بینیم. زیرا که در او همه چیز آفریده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات، همه به وسیله او و برای او آفریده شد. پس همین الان فهمیدیم که عیسی مسیح بر کل آفرینش برتری داره. چرا؟ چون او کل دنیا رو آفرید. انجیل یوحنا فصل 1 می‌فرماید همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. حالا به کلوسیان فصل 1 آیه 16 توجه بکنید. همه به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، و برای او آفریده شد. پس چه کسی همه چیز رو آفرید؟ مسیح همه چیز رو آفرید. نه یک مخلوقی که کمتر از خداست. نه یک نیرو، نه یک تراوش از جانب خدا. نه موجودات خبیث. بلکه عیسی مسیح همه چیز رو آفرید. او خدا و خالق ماست. او خودش همه چیز رو برای خودش و برای جلال خودش آفرید. همه به وسیله او آفریده شدند. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 2 می‌فرماید خدا به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، عالم‌ها را آفرید. واژه به وسیله در زبان یونانی کلمه دیا می باشه. به وسیله مسیح دنیا آفریده شد. این حقیقت واقعا که چقدر حیرت انگیزه. آقای ال اولیور که الان اینجا حضور داره صاحب پسر ناز و کوچولویی به نام متیو می باشه. دوستمون آقای اولیور در حالی که متیو کوچولو رو بغل گرفته بود به من گفت چند روز قبل که به این پسر کوچولو نگاه می کردم با خودم فکر کردم عجبا که خدای این عالم مثل یکی از این بچه ها شد و با انسان ها هم نشین شد. واقعا که این اتفاق در وصف نمی گنجه. منم در پاسخ گفتم بله براستی که این یک حقیقت سنگین و شگرفه. آیا باورتون میشه یه بچه کوچولو خالق عالم باشه؟ به بچه های خودتون نگاه بکنین. آیا باورتون میشه؟ واقعا که حیرت آوره. خدا انسان شد. خدا جسم انسان به خودش گرفت. خدایی که خالق انسانه خودش انسان شد. فکر ما اصلا به این واقعیت قد نمیده. من دانشمند و اهل علم نیستم. اصلا نمیتونم تصورشم بکنم که بتونم در علم سررشته داشته باشم. تنها چیزی که از علم یادم میاد اینه که سر کلاس علوم چراغ بنزون رو در آزمایشگاه سوزوندم و کاری کردم که لوله اون چراغ ترک بخوره. من دانشمند نیستم ولی یه چیز رو به شما میگم. من اونقدر از علم سر در میارم و اونقدر درباره علم مطالعه دارم که بدونم این دنیا یه پدیده پیچیده است و یک مغز متفکر این دنیا رو پایدار نگه داشته. آیا میتونید تصور بکنید درون خورشید یک گودال بزرگ وجود داره؟ اگر بتونید این تصور رو بکنید برای شما توضیح میدم خورشید چقدر بزرگه. بله تصور بکنید درون خورشید یک گودال بزرگ وجود داره که میتونه 1,200,000 سیاره رو در خودش جای بده و بازم در اطرافش به اندازه 4,300,000 فضا برای قمرها وجود داشته باشه. بله خورشید به این بزرگیه. نزدیکترین ستاره 4.2 تا 4.4 سال نوری با زمین فاصله داره. ستاره قطبی 400 سال نوری با زمین فاصله داره. یه ستاره خاص به نام ستاره شبانشانه که نامش همیشه منو متحیر میکنه 600 سال نوری با زمین فاصله داره. لطفاً حساب و کتاب این عددها و فاصله ها رو از من نپرسید. به گفته عالمان و دانشمندان، قطر خورشید از قطر مدار زمین بزرگتره. یعنی خورشید به این بزرگیه. علم ستاره شناسی یه دنیا پیچیدگی داره. حال آنکه عیسی مسیح همه اینها رو آفرید. مردم میگن من آن معجزه مسیح که آب رو به شراب تبدیل کرد باور نمی کنم. من باور نمی کنم مسیح واقعا اون مرد فلج رو شفا داد. ای بابا، این دیگه از اون حرف هاست. شما اگه می خواهید درباره قدرت آفرینشگر مسیح با من بحث بکنید، پس باید وجود خود من رو هم انکار بکنید. چون من خودم یک خلقت تازه‌ام به دست مسیح و خیلی خوب میدونم چه کارهایی از مسیح برمیاد. به همین دلیل فرضیه تکامل رو قبول ندارم. فرضیه تکامل از نظر من پوچ و بی‌معنیه. یه نفر فقط به دو دلیل میتونه فرضیه تکامل رو باور داشته باشه. یه دلیلش جهالت و ناآگاهی است. بسیار خوب، فرض میکنیم شما حقیقت رو نمیدونید و از حقیقت آگاه نیستید و هرگز حقیقت رو نشنیدید. قبول. اما دلیل دوم اینه که خودخواسته و عمدی و آگاهانه سر ناسازگاری میگذارید و سودای بی ایمانی و ناباوری در سر میپرورانید. یک بار مقاله‌ای رو از یه دانشمند میخوندم که میگفت من وجود خدای متعال رو باور ندارم. بسیار خوب، این حرف برای این آقا ختم کلامه. اگه شما هم چنین طرز فکری دارید دیگه حرفی باقی نمیمونه. اما پولس در رساله کلوسیان درباره ذات عیسی مسیح شالوده محکمی رو بنا میکنه. آیه 17 گویای نکته مهمیه. و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد. بله، عیسی مسیح قبل از همه چیزه. من این جمله رو در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 58 چقدر دوست دارم که عیسی مسیح می‌فرماید پیش از آن که ابراهیم پیدا شود من هستم. ای کاش من اون لحظه اونجا بودم و واکنش مردم رو می‌دیدم. حتما که همه از شدت تعجب حیران موندن. او قبل از همه است. قبل از آنکه چیزی آفریده بشه عیسی مسیح وجود داشته. یعنی مسیح باید قبل از همه وجود داشته باشه که بتونه همه چیز رو بیافرینه. مسیح در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 17 می‌فرماید من هستم اول و آخر و زنده و اینک تا ابدالآباد زنده هستم. مکاشفه فصل 2 می‌فرماید این را می‌گوید آن اول و آخر که مرده شد و زنده گشت. اینا عجب جمله‌هایی هستند. وقتی گفته میشه اول یعنی منشأ و آغاز. مکاشفه 22 آیه 13 می فرماید من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. آیه 16 من ریشه و نسل داوود هستم. به این واقعیت فکر بکنید. شما چطور می تونید هم ریشه و هم نسل یه نفر باشید؟ چطور یه نفر می تونه هم پدر داوود و هم پسر داوود باشه؟ اما عیسی هم پدر داوود و هم پسر داووده. او قبل از همه چیز است. رساله کلوسیان فصل 1 آیه 17 در وی همه چیز قیام دارند. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 3 به کلمه قوت خود حامل همه موجودات است. به فعل این جمله که زمان حال می باشه دقت بکنید. الان یه لحظه به این فکر بکنید که چطور کره زمین بقا داره و عناصر و سازه های اون همبسته و یک پارچه می باشن. واقعا که شگفت انگیزه. فرض بکنید اگه سرعت گردش زمین کم بشه، همه ما یخ میزنیم یا میسوزیم. از این رو کره زمین باید همیشه با یک سرعت ثابت بچرخه. اگه درجه حرارت خورشید که به نظرم 5500 سانتیگراده تغییر بکنه، باز هم ما یخ میزنیم یا میسوزیم. محور چرخش زمین حدود 23 درجه از خط عمود بر صفحه گردش زمین به دور خورشید زاویه داره. به خاطر همین انحراف 23 درجه‌ای ما 4 فصل داریم. اگه زمین به این شکل نمیچرخید، بخار آب اقیانوس‌ها به سمت شمال و جنوب حرکت می‌کرد و قاره‌ها انباشته از یخ می‌شدند. اگر فاصله ماه تا زمین ثابت نمی بود، ما به خاطر جزر و مد اقیانوسا غرق می شدیم. حالا با توجه به همه این جزئیات، چه کسی بقا و قوام همه اینها رو حفظ می کنه؟ پولس می گوید او کسی نیست جز پسر خدا، مسیح خدا. چند وقت پیش مقاله‌ای می‌خوندم به قلم آقای به نام چستنات که یک فیزیکدان هسته‌ایه. این آقا حرفای بسیار جالبی میزنه که واقعاً دود از مغز آدم بلند میشه. او میگه علم هسته‌ای به ما میگوید هر ماده و عنصر در این جهان هستی از 3 ذره بنیادی کوچک به نام پروتون، الکترون و نوترون تشکیل شده. بله، همه شما در مدرسه اینا را یاد گرفتید. پس هسته اتم شامل پروتون، نوترون و الکترون‌های کوچکه که الکترون‌ها دور هسته حرکت می‌کنن و شما اون رو نمی‌بینید چون ذره‌های خیلی ریز و کوچیکن. ولی هر ماده و هر عنصر در این عالم از همین ذره‌های ریز و کوچیک تشکیل شده. این آقای فیزیکدان در ادامه میگوید چون این ذرات بنیادی کوچکترین اجزای این عالم هستی میباشند، رازی در خود نهفته دارند که راز طراحی و آفرینش آنهاست. یعنی اگر خدا وجود داره، همه این ذره های بنیادی به او اشاره میکنه. پروتون ها و نوترون ها هسته را تشکیل میدن و الکترون ها در یه محدوده دور هسته میچرخند. پس فعلا به الکترون ها کار نداریم و الان به هسته اتم میپردازیم که از پروتون و نوترون تشکیل شده. دکتر چسنات ادامه میده. هر پروتون بار الکتریکی مثبت داره، اما نوترون فاقد بار الکتریکی است. دانشمندان ترجیح میدن درباره دلیل خونسا بودن نوترون صحبت نکنن، چون واقعیت این است که دلیل اون رو نمیدونن. اما اتفاق عجیب درباره هسته اتم این است که چندین دهه میباشد که دانشمندان بر اساس یک قانون نقض‌ناپذیر به یک استدلال رسیدن و حرفشون این است که بارهای الکتریکی همنام و قطب‌های همنام آهنربا یکدیگر را دفع میکنن. بر اساس این قانون، حالا نکته اینجاست که چرا وقتی انبوه پروتون‌ها بار الکتریکی آزاد می‌کنند، هسته متلاشی نمی‌شه؟ چه عاملی هسته اتم رو پایدار نگه می‌داره و مانع از متلاشی شدن هسته می‌شه؟ بنابر قانون جاذبه و دافعه مغناطیسی، پروتون‌ها نمی‌تونن در هسته اتم کنار هم دووم بیارن، چون بارهای الکتریکی همنام یکدیگر را دفع می‌کنند. دانشمندان هسته‌ای در دهه 30 میلادی به این نتیجه رسیدند که در هسته هر اتم قانون کولون حکفرماست، یعنی قانون دافعه بارای الکتریکی همنام. همین قانون باعث میشه اتم از هم بشکافه. از این رو دانشمندان بر اساس قانون کولون چنین اظهار نظر میکنن: قانون کولون در کار است و با تمام قوا تلاش میکنند اتم را بشکافد. اما این روزها کشف کردیم چگونه میتونیم نیرویی که ذرات اتم را کنار هم نگه میدارد خنثی بکنیم تا بتونیم اتم را بشکافیم. دانشمندان هسته‌ای این را میگویند در حالی که شکافتن هسته اصلا کار آسونی نیست. آیا تا به حال به راکتورهای هسته‌ای در منطقه پالو آلتو دقت کردید؟ اونها در این مرکز هسته‌ای سعی می‌کنن همین کار را انجام بدن. این دانشمندان در ادامه می‌گویند اما یک نکته عجیب اینجاست که در هسته نیروی دیگری وجود داره که با اون نیروی شکافنده و متلاشیگر می‌جنگه و مانع فروپاشی ذرات اتم میشه. دانشمندان هسته‌ای این نیرو رو چسب هسته‌ای مینامند. اونا اصلا سر در نمیارن این نیرو چه نیرویه. ولی ما از اون خبر داریم. پس ما با اتم و دو قانون در حال کشمکش با یکدیگه سر و کار داریم. منظور اصلی من از همه این گفته ها اینه که انسان با همه معلومات علمی که در کوله بار داره وقتی میخواد به ابتدایی ترین موضوع بپردازه با مشکلی روبرو میشه که برای اون پاسخی نداره. قوانین علمی به انسان میگن اتم باید متلاشی بشه، ولی یک نیرویی از فروپاشی اون جلوگیری میکنه. یک نیرویی جلوی متلاشی شدن اتم رو میگیره. پس یک قانون وجود داره به نام قانون کولون که میخواد اتم رو متلاشی بکنه. اما یک نیروی غالبه و مانع از فروپاشی اون میگرده. کارل دارو، فیزیکدانی که در آزمایشگاه علمی بل در شهر نیویورک مشغول به کار بود، چنین میگه: این هسته ها اصلا حق ندارن زنده باشن. در واقع اصلا هیچگاه نباید به وجود می اومدن. ولی اگه هم به وجود اومدن باید فوری و در همان آن منفجر می شدن. اما حالا می بینیم که سر و مر و گنده سر جای خودشون هستن. این فیزیکدان میگه هسته ها سر و مر و گنده سر جای خودشون هستن. انگار فراموش کرده همه چیز به هسته بستگی داره. او میگه یک عامل بازدارنده ثابت و استوار پیوسته و بیوقفه ذرات هسته رو کنار هم نگه داشته. اما من پیرو حرف این فیزیکدان افتخار دارم این عامل بازدارنده ثابت و استوار رو به شما معرفی بکنم. آقای جورج گاموف، استاد فیزیک در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید هر شی و هر جسم را که در نظر بگیرید در خودش یک انفجار هسته‌ای نهفته داره، یعنی میتونه از درون متلاشی و ذره ذره بشه. گفته این استاد دانشگاه شگفت‌آوره. واقعاً چه کسی ذرات هسته رو کنار هم نگه می‌داره؟ البته که ما می‌دونیم چه کسی حافظ بقای هسته اتمه. علم مختار این عامل رو چسب هسته بنامه. حتی اون رو کولوسوس نام گذاشتن. کولوسوس نام یه ابرقهرمان و شخصیت خیالی در قصه ها بود. خیر، نام این نگهدارنده کولوسوس نیست. نام درستش کولوسیانه. منظورم رساله کلوسیان فصل 1 آیه 17. الان به رساله دوم پتروس فصل 3 و آیه 10 نگاه بکنیم. شما باید خیلی خوشحال باشید که خدا حافظ بقای همه چیزه. چون اگر خدا دست نگهدارش رو برداره همه چیز به باد میره. رساله دوم پتروس فصل 3 و آیه 10 میفرماید روز خداوند چون دوست خواهد آمد. یعنی ناگهانی و نامنتظره میاد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. پس چون جمیع اینها متفرق خواهند گردید. فعل متفرق گشتن در واقع به این معناست که چیزهایی که به هم چسبیده و پیوند هستند از هم جدا و رها میشن. آیا میدونید منظور این آیه چیه؟ این آیه تمام شدن چسب هسته‌ای رو اعلام میکنه. یک روز وقتی زمانش فرا برسه خدا اتم‌ها رو آزاد میکنه و کل دنیا دستخوش انفجار و شکاف هسته‌ای میشن. آسمان‌ها با انفجاری به صدای عظیم از بین خواهند رفت که واقعا عجب رویداد توصیف ناپذیری خواهد بود و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید. این نتیجه واکنش وحشتناک بارهای الکتریکی در سراسر دنیا خواهد بود. همه چیز سوخته میشه، در اصل ذوب میشه. عبارتی که متفرق شدن ترجمه شده در زبان یونانی لیو میباشه که به معنی رها شدنه، یعنی رها شدن اونچه که به هم چسبیده است. چسب هسته‌ای از بین میره و همه چیز ذوب میشه. این آزاد شدن و رها شدن نیرویی که همه چیز رو کنار هم نگه داشته باعث میشه هسته همه اتم‌ها متلاشی بشه. قانون دافعه غلبه میکنه و قانون کولون کل عالم هستی رو نابود میکنه. پس وقتی پولس میگه در وی همه چیز قیام دارد، یا به عبارتی او بقای همه چیز را حفظ میکند، برای ما روشنه که چه کسی همه چیز و همه عناصر رو کنار هم نگه داشته. حالا برگردیم به رساله کلوسیان فصل 1 تا رابطه مسیح رو با جهان نادیدنی به شما نشون بدم. رابطه مسیح با جهان نادیدنی رو در آیه 16 می‌خونیم. در او همه چیز آفریده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، از چیزهای دیدنی و نادیدنی. سپس از فرشتگان مختلف در رتبه های مختلف نام میبره. تخت ها و سلطنت ها و ریاسات و قوات همه به وسیله او آفریده شدن. اینجا دستبندی فرشتگان رو میبینیم. البته ما از درجه و رتبه فرشتگان خبر نداریم و نمیدونیم سازماندهی اونا چه شکلیه. ما این رو نمیدونیم، ولی میدونیم که تعدادی از فرشتگان ریاست‌ها و قدرت‌ها نامیده میشن و تعدادی قوات و تخت‌ها و سلطنت‌ها. به هر حال فرشتگان در هر رده و دسته‌ای هم که باشند، عیسی مسیح همه اونا رو آفریده. عیسی مسیح یکی از تراوش‌های الهی و پرتو وجود خدا نیست. به گفته پولس، عیسی مسیح خودش همه اونها رو آفرید. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 7 می‌فرماید فرشتگان خود را بادها می‌گرداند و خادمان خود را شعله آتش. اما در حق پسر، ای خدا، تخت تو تا ابدالآباد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. اینجا عنوان میشه که فرشتگان مخلوق میباشن. رساله عبرانیان فصل 1 با 7 نقل قول از عهد عتیق به ما نشون میده مسیح برتر از فرشتگانه. فرشتگان مخلوقند، مسیح سرآمد و برترینه. او پسر خداست. رساله فیلیپیان فصل 2 میفرماید به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود. یعنی فرشتگان و هر مخلوق دیگه در مقابل عیسی مسیح زانو خواهند زد. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 21 می‌فرماید مسیح بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می‌شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز. همه چیز زیر پای او نهاده شده. این نماد سلطنت نمودنه. پادشاه همیشه بر تختی که بالاتر از سطح زمین بود تکیه میزد و به این شکل همه زیر پای او قرار میگرفتن. حالا در مورد مسیح همه فرشتگان، همه ریاست‌ها، همه قدرت‌ها، همه سلطنت‌ها، همه لشکرهای آسمانی و قلمروی فرشتگان همگی تسلیم عیسی مسیح می باشند. عیسی مسیح یکی از فرشتگان نیست. رساله اول پتروس فصل 3 آیه 22 می فرماید عیسی مسیح که به آسمان رفت و به دست راست خداست و فرشتگان و قدرت‌ها و قوات مطیع او شده‌اند. پس عیسی مسیح فرشته نیست. او سرآمد بر فرشتگانه. تا اینجا رابطه مسیح با خدا و رابطه مسیح با عالم هستی و رابطه او با دنیای نادیدنی رو بررسی کردیم. حالا به نکته 4 و به آیه 18 و رابطه مسیح با کلیسا میرسیم. ما قبلاً بسیار به این موضوع پرداختیم. الان فقط به اون یک اشاره می کنیم. آیه 18 او بدن یعنی کلیسا را سر است، زیرا که او ابتداست و نخست‌زاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود. اینجا نیز واژه یونانی نخست‌زاده دوباره تکرار میشه. پروتاتکاس. این آیه یاد شده گویای 4 حقیقت عظیم درباره مسیح است. شماره 1، او سر بدن است که کلیسا می باشه. کلیسا بدن مسیح نام داره. ما برای کلیسا تشبیه های فراوانی به کار می بریم. ما که کلیسا هستیم، خانواده، ملکوت، تاکستان، گله، عمارت و عروس نامیده می شیم. ولی به نظرم از همه مهمتر تشبیه بدنه. این تشبیه است که در عهد عتیق هیچگاه در توصیف قوم اسرائیل به کار نرفته. یعنی در عهد عتیق قوم اسرائیل کلیسا یا بدن نامیده نمیشه. این تشبیه بدن تشبیه است وابسته به اندامهای بدن. مسیح سره و ما اندامها و عضوهای بدن هستیم که همگی گوش به فرمان مغز عمل می کنیم. به نظرم این اصلی ترین تشبیه است که پولس برای کلیسا به کار می بره. چون قراره تا 2 هفته دیگه در جلسات صبحگاهی به رساله اول قرنتیان فصل 12 بپردازیم و اون رو عمیق و جدی بررسی بکنیم، الان خیلی وارد جزئیات نمیشم، اما به همین بسنده میکنم که بگم کلیسا یک موجود زنده است و ما به وسیله مسیح زنده با پیوندی جدای ناپذیر به هم وصل میباشیم. عیسی مسیح در ما زندگی میکنه و ما جدا ناپذیر هم به او وصل هستیم و هم به یک دیگه. همه ما همچون اعضای یک بدن با هم خدمت میکنیم. ما باید در همبستگی با یکدیگه خدمت بکنیم. همه ما نسبت به هم مسئولیم. رساله اول قرنتیان فصل 12 این حقیقت رو به زیبایی با جزئیات بیان میکنه. اتحاد مشخصه بدنه. همه ما یک بدن هستیم و یک مقصد رو در پیش داریم. ما بدنی نیستیم که دچار اختلال باشه. ما یک پارچه ایم و همگی مطیع مغز که کنترل همه چیز در دستش قرار داره. البته در این بدن تنوع و گوناگونی وجود داره. بله درسته که اعضا و اندامهای بدن هم فکر متحد گوش به فرمان مغز که مسیست هستند. اما در همین بدن تنوع و گوناگونی وجود داره. عطایای مختلف و خدمتهای مختلف و عملکردهای مختلف. اما مورد سوم اینه که در بدن عملکردهای دو طرفه وجود داره. یعنی خدمت یکی از اعضای بدن به یک عضو دیگه. این اتفاق برای بدن یک امر حیاتیه. پس ما بدن هستیم و مسیح سر می باشه. او حاکم و هادی و راهنمای الهی بدنه. پولس به کلیسای کلوسی خاطر نشان می کنه که ما به فرشتگان وابسته نیستیم. ما به خواب و رویا وابسته نیستیم. ما به اسرار ماورا وابسته نیستیم. وابستگی ما به مسیح است و بس. مسیح سر است و فرمان روای کلیسا. در کف جمجمه شما غده‌ای به نام غده هیپوفیز وجود داره. یکی از کارهای این غده کنترل هورمون رشده. شما به فرمان مغزتون رشد میکنید. مخچه مغز شما نیز مسئول هماهنگی حرکات ارادی و عملکرد مایچه هاست. همه مهارت‌های حرکتی شما به فرمان مغزتونه. به همین شکل مسیح عامل رشد بدن و راهنما و هدایتگر بدن میباشه. عیسی مسیح سر است. او فرمان ربای کلیساست. ما همگی به او پاسخگوییم. او حاکم است. عیسی مسیح فرشته نیست که ما او را در مقام فرشته عبادت بکنیم. او یک اندام مکمل نیست. عیسی مسیح سر بدن یعنی کلیساست. سپس پولس در ادامه میگوید او ابتداست. واژه ابتدا در زبان یونانی آرکه می باشه که در اینجا به معنی منشأ و رتبه است. اینجا بحث برترین و سرامت بودن مسیح مطرحه. این واژه می تونه ارشد یا پیشگام ترجمه بشه. یعنی مقدم، بالاترین، نفر اول. البته این واژه منبع و منشأ نیز معنی میده. عیسی مسیح منبع کلیساست. یعنی تولد کلیسا از قدرت او منشأ میگیره. عیسی مسیح ارشد و سالار و سرور کلیساست. سپس پولس میگه عیسی مسیح نخست زاده از مردگان است. از میان همه کسانی که از مردگان قیام میکنند، عیسی مسیح ارشد همه قیام یافتگانه. او اولین و برترین و مقدم است. او راهبر است. او والا مقام است. او از همه بزرگتر است. ادامه آیه 18 می فرماید تا در همه چیز او مقدم شود. عزیزان در اینجا عیسی مسیح از این نظر مقدمه که او اولین کسی می باشه که از مردگان برخاست. چون عیسی مسیح بر صلیب جان سپرد و از مردگان قیام کرد، پدر آسمانی او را به نهایت سرافراز نمود. پس او برترینه و او ممتازه. او که در کل عالم والا مقام ترینه، او که مرجع و معرف تاریخه، او که عظیم و بزرگه، او که مقصد و مقصوده، او که پیشگام و پیش آهنگه، او که حافظ و نگهداره، او که حاکم و فرمان روای آفرینشه، او که سر کلیساست، او که ابتداست، او که منبع است، او که ارشد است، او که سرور و سالار همه قیام یافتگان است، او که نوبر همه خابیدگان است. با همه این توصیفا حتی منطق نیز حکم میکنه بگیم حق مسلم اوست که ممتاز باشه، که برترین باشه. تا اینجا رابطه مسیح رو با خدا و عالم هستی و دنیای نادیدنی و کلیسا بررسی کردیم. الان در آخرین مورد رابطه مسیح رو با همه چیزهای دیگه بررسی میکنیم. آیه 19: زیرا خدا رضا بدین داد که تمامی پوری در او ساکن شود. پولس برای اینکه مطمئن بشه نکته ای از قلم نیفتاده عنوان میکنه که همه الوهیت در عیسی مسیح ساکنه، نه در هیچ کس دیگه ای. به این نکته دقت بکنید. قدرت های الوهیت و همه حاکمیت و اقتدار الهی در میان مخلوقات تقسیم نشد. همه الوهیت در یک نفر ساکنه و اون یک نفر عیسی مسیح می باشه. شما نیازمند فرشتگان نیستید تا به شما کمک بکنن رستگار بشید. شما برای رستگار شدن به روحهای دیگه و به مخلوقات دیگه احتیاج ندارید. اما بدعت ها تقلا می کنن این تعلیم کاذب رو به مردم بقبولونن. حقیقت اینه که تمامی پوری در او ساکنه. عیسی مسیح مکمل لازم نداره. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 3 می فرماید در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی است. عیسی مسیح رقیب نداره. هیچ کس با او در الوهیت رقابت نمی کنه. فصل 2 آیه 9: در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکنه. شما هم که به مسیح ایمان دارید در او کامل هستید و برای نجات و رستگاری به منجی دیگری احتیاج ندارید. عجب اتفاق شگفت‌آوریه زمانی که ما ایماندار میشیم. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 16 میفرماید از پوری او جمعی ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض. وقتی به عیسی مسیح ایمان میارید همه دارایی مسیح دارایی شما میشه. عجب حقیقت عظیمی. جان اوئن، الهیدان انگلیسی قرن 17، چقدر زیبا توضیح میده. در مقایسه با مکاشفه کل هستی، مکاشفه مسیح و انجیل مبارک او بسیار عالی‌تر و بسیار پرشکوه‌تر است. بسی بیشتر پر است از درخشش حکمت الهی و نیکویی الهی. در مقایسه با شکوه و جلال عالم هستی، تازه اگر بشود و بتوانیم حتی به جلال و شکوه هستی پی ببریم و اون را درک بکنیم. انسان اگر این اصل اولیه و مهم رو نداند، ذهنش مغرور می شود و فخر می فروشد که امروز این موضوع را کشف کرده و فردا موضوع دیگری را اختراع کرده است، در حالی که همه چیز در تاریکی و سرگشتگی ذهنش صورت می گیرد. از این رو مسیح و انجیل مبارک او شایسته است تا جدی و کوشا به آن فکر بکنیم، تا در حد توانمان در آن تأمل بنماییم، تا جدی و کوشا و با پشتکار فراوان تا آخرین حد ممکن برای درک آن بکوشیم. اگر آینده مبارک ما قرار است در مکانی سپری شود که عیسی مسیح در آن ساکن است و اگر قرار است جلال او را تا ابد بنگریم، چه آماده سازی از این بهتر که هم اکنون پیوسته و مداوم در آن جلال تفکر و تأمل بنماییم، جلالی که در مکاشفه انجیل به چشم می آید تا ما را به این هدف برساند که با نگریستن به آن ما رفته رفته به همان جلال تبدیل شویم. در پاسخ به این کلام جان اوئن با کلام پتروس هم صدا می شیم. خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای اون چه در این پیغام به ما یاد دادی و برای اینکه مسیح رو به ما نشون دادی از تو ممنونیم. برای این معجزه عظیم که به محدوده آدمیان قدم گذاشتی از تو ممنونیم. من شخصا برای این مردم عزیز و برای محبتشون به تو از تو تشکر میکنم. از تو ممنونم برای وفاداری این مردم که به این کلیسا میان و به کلام خدا گوش میدن و تعلیم میگیرن تا برن و بر اساس این حقایق زندگی بکنن. برای این مردم که منو تشویق میکنن، منو میتراشن و شک میدن، مثل سنگ که سنگ رو میتراشه، از تو ممنونم. برای این مردم از تو ممنونم که من رو وادار میکنن جدی و کوشا مطالعه بکنم تا روح و جان اونها رو خوراک بدم. خدایا از تو برای خودت ممنونم که میتونم به حضورت بیام و از دست تو خوراک بگیرم تا بتونم به این مردم خوراک بدم. مهمترین دعای من در ابتدای این موعظه این بود که پسر خدا را تمجید بکنیم و الان ای پدر آسمانی، درخواستم از تو اینه که این دعا اجابت شده باشه تا در حالی که از کلیسا به خانه میریم عیسی مسیح رو با همه عظمتش و ابهتش ببینیم. الان در حالی که هنوز دعا میکنید و به خداوند مبارکمون عیسی مسیح فکر میکنید و بر او تأمل و تفکر میکنید، دعای من برای شما اینه که در دلتون اتفاقی رخ بده. من مطمئنم اینجا در میان ما کسانی هستند که عیسی مسیح رو نمیشناسند و ایمان ندارن که او منجی اونهاست. شما قبلا درباره مسیح شنیدید و حتما که در این پیغام نیز درباره او شنیدید. عیسی مسیح که خودش خداست به این دنیا اومد. او به خاطر گناهان من و شما بر صلیب جان داد. او جان داد تا شما حیات داشته باشید. او جریمه گناهانتون رو پرداخت. او برای شما یه هدیه رایگان داره. این هدیه از جانب خداست. نه اینکه ما کاری انجام داده باشیم که به اعمال نیکو و مذهبی خودمون ببالیم. این هدیه رایگان هدیه نجاته. خداوند می‌فرماید اگر فقط دستتون رو دراز بکنید و او رو به سمت من بگیرید، من اون هدیه رو به شما پیشکش می‌کنم. من از شما چیزی نمی‌خوام جز این که از خودتون روی بگردونید و نزد من بیایید. تنها چیزی که از شما می‌خوام اینه که دیگه به راه و رسم خودتون زندگی نکنید و به میل دلتون راه نرید، بلکه بگذارید من اختیار زندگیتون رو به دست بگیرم و من فرمان روای زندگیتون باشم تا زندگی شما رو به ثمر برسونم. شما رو نمیدونم، ولی من بسیار خوشحالم که چنان که یوحنا فصل 1 آیه 16 عنوان میکنه، من از پری مسیح بهره یافتم. حالا اگه واقعاً دلتون این هدیه رو میخواد، چرا از عیسی مسیح درخواست نمی کنید؟ حتی میتونید به او بگید ای خداوند، من همه چیز رو درباره این هدیه درک نمی کنم، اما این رو میفهمم که تو برای من جان دادی و تو هدیه نجات رو مهیا کردی و من دلم میخواد این هدیه رو از دست تو بگیرم. حالا آیا میتونید در دلتون این دعا رو بکنید؟ اگر دعا بکنید جواب میگیرید. خداوند همیشه این دعا رو جواب میده. شاید در حال حاضر در سختی و تگنا و استراب به سر میبرید و شاید برای شما همه چیز تموم شده و نمیدونید به کجا پناه ببرید. پس همین حالا به عیسی مسیح پناه ببرید و جان تازه بگیرید. مطمئن باشید بازنده نخواهید شد. این یک اتفاق میان شما و خدا. ای پدر آسمانی، برای مشارکت‌های برادران و خواهران از تو ممنونیم. از تو ممنونیم که میتونیم در این مشارکت‌ها یکدیگر رو بشناسیم. از تو ممنونیم که میتونیم سرود بخونیم و محبتمون رو به تو ابراز بکنیم. به ما یاد بده چگونه به راستی یکدیگر رو دوست داشته باشیم. چون تو اول ما رو محبت نمودی. ولی از همه مهمتر، به خاطر عیسی مسیح از تو ممنونیم. ما هیچگاه این سر رو درک نمی کنیم که چرا ما رو برگزیدی. ولی از تو تشکر می کنیم و از تو می خواهیم کسانی رو که روح تو اون رو جذب می کنه نزد خودت بیاری. برای جلال خودت. به ما عطا بکن که هفته خوبی در پیش داشته باشیم. تا حقایقی رو که یاد گرفتیم با دیگران تقسیم بکنیم. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که هماکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org